شود دیده شود تا که پسندیده شود. رب تمرد
باز شد پخته شد خیلی پسندیده شد.
سوز ما این رز تبرد
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد.
این روغن جبر رو که
باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده.
سوزهای کچاب تبرد
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد.
تبرک.
با اعلامه ساعت 10 از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه کتاببان باشید.
مروجین کسانی هستند کتاب شناس و مخاطب شناس.
ما برای ترویج کتابخانی در خانواده ها یه طرح تاخچه کتاب گذاشتیم.
ما در واقع داریم تلاش میکنیم آدم ها رو باز با لذت کتاب خوندن آشنا کنیم.
ما یه قصه داشتیم شکل توپ که وقتی بچه ها پرت میکردن سمت هم دیگه هر کدوم یه صفحه رو باز میکرد یک صفحه از کتاب بود.
کتاببان. برنامه‌ای از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد، سلام و درود به شنوندگان همراه برنامه کتاببان. علی اکبر زین‌العابدین هستم با قسمت تازه‌ای از کتاببان که به موضوع ترویج کتابخانی و معرفی مروجان کتاب سراسر کشور می‌پردازه در خدمت شما خواهم بود. موضوع برنامه امروز: فروشنده کتاب چگونه می‌تواند مروج کتابخانی باشد؟
از دست قاصدی که کتابی به من رسد، در پای قاصد افتم و بر سر نهم کتیب.
ترویج کتاب، ترویج دانایی.
آشنایی با مروجان کتابخانی در کتاببان.
چه در میان نظرات کارشناسان صنعت نشر و چه کارشناسان ترویج کتابخانی، همواره نقش فروشنده کتاب اهمیت زیاد داشته. وقتی کتاب فروش صرفاً وظیفه اداری و سازمانی خود را در قبال مشتریان انجام دهد، مانند اینکه بتواند مشتری را به قفسه کتاب‌های موضوع مورد علاقه هدایت کند یا اطلاعات شناسنامه کتاب از قبیل قیمت و چاپ جدید و قدیم و غیره را ارائه دهد، یک فروشنده معمولی باقی می‌ماند که در بهترین حالت نقش راهنما را بازی می‌کند. اما چنین فروشنده‌ای نمی‌تواند در گسترش کتابخانی و لذت بردن از فرایند خواندن کاری انجام دهد. امروز معلوم است بخش مهمی از موفقیت کتاب فروشی های پیشرو که در اقتصاد محل کسب خود موفق بوده اند، حضور فروشنده هایی است که در مواجهه با مشتریان نقش ترویجی بازی می کنند. مهمان ارزشمند امروز من در کتاببان جناب آقای بابک مفیدپور، مدیر خانه کتاب مفید هست که سالها فعالیتشون در صنعت نشر و به خصوص کتاب فروشی ها یک مدلی از فروشندهی که مروج کتاب هست در محل کار خودش به ما ارائه داده. آقای مفیدپور، به کتاببان خوش آمدید.
خیلی ممنونم. سلام خدمت شنوندگان محترم و سپاس از شما آقای زین‌العابدین و همکاران محترمتون، در خدمتتون هستم.
وقتی مشتری ها وارد مغازه میشن، کتاب فروشی میشن، ما چند نوع مشتری داریم در مواجهه با کتاب؟
خب تعدادشون تقسیم بندی دقیق نکردم ولی زیادن، چون مدل‌های مختلف رفتاری دارن و توقعاتی هم دارن. یه ده هستن که میدونن چی میخوان، خب اونا مستقیما اصلا بدون مراجعه به ما میرن سراغ کتابایی که دارن، اصلا راجع به جاش هم از ما نمیپرسن چون بلدن. یه ده هستن که نمیدونن چی میخوان و در واقع نه شناختی از کتاب دارن نه از کتاب فروشی دارن، شاید بهشون گفته شده برید این کتابو برای من تهیه کنید، اونم باز شرایط خاص خودشو داره چون باید برای این دسته از مشتری ها حوصله زیادی باید به خرج داد، حتی شاید شما رو بهتونم اعتماد نکنن چون واقعا خودش همه چی برای خودشون ابهامه و این ابهامو شما باید با هنر فروشندگی که دارید تشخیص بدید و برطرفش کنید.
چجوری اینا رو روانشناسیشون میکنید؟
با سوالهایی که انجام میدیم. بالاخره ما باید اونقدر در کارمون ظرافت داشته باشیم که بتونیم با دو سه تا سوال متوجه بشیم که ایشون دقیقاً عنوان درخواستیش چیه، برای چه گروه سنی احیانا کتاب میخواد یا برای چه شخصی با چه میزان مطالعه‌ای میخواد. اینا همه تعیین کننده است در نوع راهنمایی که ما میکنیم و خب فکر اینو میکنیم که اگر بخوایم راهنمایی غلط انجام بدیم ایشون ممکنه دیگه مراجعه نکنه، خب زده بشه و دلخور بشه. اینه که میخوام بهتون بگم در مورد مشتریایی که ناآگاهن و چند خودشون به چند دسته تقسیم میشن کار به مراتب سنگین تره چون هیچ شناختی وجود نداره، حتی از نیاز خودشون شاید شناخت نداشته باشن که چه کتابی به دردشون میخوره. به فرض میگم مثلا میخوان کتابی راجع به تاریخ ایران بخونن ولی خب اگه ما بیام همون اول کسی که تا حالا تو عمرش کتاب نخونده ما بیام یه کتاب 1000 صفحه تاریخ ایران بخونیم، مثلا اون 3-4 صفحه اول میبره میره کنار. اینا ظرافتایی است که با سوالات خیلی سریع تشخیص داده میشه با رعایت احترام با حوصله زیاد و در نهایت پی به نیاز مشتری میبریم و کتاب رو بهش معرفی.
خب ببین الان ما اگر بخوایم خیلی واقع بینانه صحبت کنیم، هیچ وقت نمیشه انتظار داشت از یک فروشنده کتاب که تمام کتابهایی که در کتاب فروشیش هست رو خونده باشه، این که خب مسلم ده. ولی آشنایی لازم داره که به قول شما الان یک کتاب تاریخ ایران جمع و جوری که به زبان ساده و البته مستند یعنی به لحاظ علم، یه فروشنده کتاب چه راهی رو باید طی کنه که این شناخت رو به دست بیاره تا با اون شناختی که از اون مشتری مقاومش هم به دست آورده ترکیب کنه؟
ترکیب من اولا مسیری که خودم رفتم و حالا تا حدود زیادی پاسخم داده، من در وهله اول از سالیان خیلی دور خودم رو در معرض رسانه ها، مطبوعات و هر اون چی که وجود داشت میذاشتم، بخشای کتابشون، یعنی مطلع میشدم که فارغ از سمتی که داشتم که ببینم چه کتابی در اومده، موضوعش چیه. گاهی اوقات توضیح مختصر توی صفحه کتاب روزنامه ها رو میخوندم و گاهی اوقات تو اینترنت که فقط در معرض این باشم چی منتشر شده، این کتاب راجب چیه. این یه راهش بود.
ولی بخشی هم مثلا دیدگاه
منتقدان موافقا، خب اینا هی ملکه ذهن آدم میشد دیگه. در این حال این کافی نبود. وقتی هم که می اومدم در محل کار یه وقتی رو اختصاص میدادم به گشت و گذار در قفسه های کتاب فروشی که ببینم چه کتاب های آمده، من در معرضش باید قرار بگیرم. میگم اون موقع سمت های بالایی هم نداشتم، صرفا یا توضیح کننده بودم یا ویزیتور بودم یا فروشنده بودم، ولی به قفسه ها سرک میکشیدم، کتاب های ورودی به کتاب فروشی رو رصد میکردم و اینها رو وقتی در دست میگرفتم، اون چی که مسلمه در اون موقع من وقت زیادی نداشتم بشینم تک تک اینا رو بخونم، یا همون جور که گفتید یه فروشنده نمیتونه تمام کتاب های کتاب فروشی رو بخونه، ولی توضیحات مختصر پشت جلد کتاب ها یا توضیحات مترجم یا نویسنده در ابتدای کتاب ها میتونست کمک بسیار زیادی بکنه که خب این کتاب داره چی میگه چیه. و اون دیگه هنر ما بود، هنر من فروشنده است که اون توضیحاتو بتونم از سه پاراگراف یا دو صفحه مختصرش کنم به دو جمله و سه جمله و منتقل کنم به مشتری که بتونه تصمیم بگیره. در این حال بعضی کتابا بودن که از این توضیحات نداشتن یا توضیحاتشون در پشت جلد یا ابتدا کافی نبود، اون کتابا رو یه فرصتای مناسب گیر می آوردم خودم می خوندم، حالا به طور کاملم نه ولی گهگاهی با زیغ تندخوانی می کردم اینا تا بتونم، و این روش ها جواب داد. یعنی این باعث شد که من در مورد خودم حداقل همش در کوران نام کتاب ها، محتوای کتاب ها و آنچه که منتشر شده باشم. اینه که اغلب من از مشتری عقب نبودم و میتونستم چه به لحاظ تولیدی چه به لحاظ محتوایی بتونم راهنمایی درستی انجام بدم.
بخش اول گفتگومون رو اینجا تمام میکنیم و در بخش دوم حالا با جزئیات بیشتری با شما صحبت میکنم.
همکلام با مربیجان در کتاب بان.
با مربیجان
میرسیم به بخش همکلام با مروجان. سرکار خانم ریحانه تدیون مهمان تلفنی من هستن از استان خراسان رضوی شهر نیشابور و ایشون کتابدار مجتمع آموزشی دخترانه سما هستن و امسال در ششمین دوره جشنواره تقدیر از مروجان کتابخانی از ایشون تقدیر شد در بخش نهادهای عمومی غیر دولتی. خانم تدیون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خب شما در یک مدرسه فعالیت میکنید درسته؟
بله، من کتابدار مجتمع آموزشی دخترانه سما هستم در نیشابور.
تفاوت کتابداری که فقط کتاب به بچه ها مثلا میده با کسی که همزمان ترویج هم میکنه چی هست؟
والا ما ترویج کتابخانیمون در مجتمع دخترانه سما به صورت جدی از سال 92 شروع شد.
خب.
ما طرح نظر کتاب رو از اول محرم تا اربعین بین معلمان، خانواده ها و مسئولان راه اندازی کردیم توسط مدیر انجمن کودک و نوجوان سیمرغ سرکار خانم کیمیا امینی که کتاب های جمع آوری شدمون به مدارس محروم و فاقد کتابخانه ارسال شد و با حمایت مسئولان مجتمع و مسئولان سما روبرو شد. بعد از 3 سال ما انجمن کودک و نوجوان رو در مدرسه راه اندازی کردیم، زنگ کتابخانی رو در کلاس ها، دفتر مدرسه، جلسات حافظخوانی داشتیم. این انجمن طرح اهدای کتاب به کتابخانه ها و مدارس روستایی رو شروع کرد و در این مدارس برنامه کتابخانی رو نیز راه اندازی نمود با سرپرستی انجمن کودک و نوجوان سیمرغ. ما با همکاری این انجمن طرح یک فنجان کتاب در مدرسه رو با دعوت از جناب آقای جعفر توزنجانی شروع کردیم، مدیر انجمن کودک و نوجوان کشور و حامی این طرح بودیم.
آره، ایشون در انجمن نویسندگان کودک در هیئت مدیره بودن. بله
بله. بعد از اون ما همراه
ایشون خودش اهل همون شهر هست نه؟
بله بله،
نویسندگان
بومی نیشابور هستن.
بله.
ما بعد از اون طرح یک فنجان کتاب و نظر 40 کتاب 40 روستا رو توسط انجمن کودک و نوجوان به دبیرخانه پایتختی کتاب ارسال کردیم.
خب این نظر کتاب شما همراه هست با فعالیت‌های جانبی یا فقط کتاب اهدا میشه؟
کتاب اهدا میشه، خانش کتاب داریم.
خود شما در مجتمعی که هستین چه فعالیت های ترویجی انجام میدی؟
ما دعوت از نویسندگان رو داریم که
در مدرسه
50 نویسنده بله به نیشابور برنامه های پایتختی کتاب و نمایشگاه کتاب در سال 95 همکاری مستقیم داشتیم. 15 نویسنده و شاعر مطرح کشوری مثل آقای فرهاد حسنزاده، آقای ناصر کشاورز، خانم افسانه شبان نژاد.
بله.
و خیلی از نویسنده های بنام و عالی مقام برای معلمان و علاقمندان حوزه کودک و نوجوان کارگاه های مختلفی برگزار کردند. سما بعد از حتی سازماندهی انجمن کودک و نوجوان سیمرغ و استقلال.
ببخشید، توی مدرسه شما که دوستان نویسن تشریف آوردن، وقت اگر مثلا توی شهر دیگه‌ای مدرسه دیگری بخواد همچین دعوتی بکنم این امکان هست یا چون شما پایتخت کتاب بود نیشابور این امکان فراهم شد؟
همین که پایتخت کتاب بود و اینکه نویسندگانی که تشریف میارن به خراسان رضوی و نیشابور حتما سری به مدرسه سما میزنن.
چرا؟
بازدید دارن از کتابخونه ما، از فعالیت های ما و برای ما کارگاه های مختلف برگزار میکنن. کارگاه هایی با عنوان نویسنده نوجوان داشتیم ما از حضور جناب آقای جعفر توزنجانی استفاده کردیم برای دوره اول دبیرستانمون که آثار دانش آموزانمون رو نقد و بررسی می‌کردن. ما غیر از اون در برنامه‌های مختلف ملی در نیشابور دانش آموزان دوم دبستانمون در مراسم ملی عطار با کارگاه با عنوان کارگاه عطار شناسی با نمایش سیمرغ تا سیمرغ ربایی خوانی دانش آموزانمون شرکت داشتن و با حضور 4 مدرس کشوری در سال 95 یکی دیگه از برنامه‌های ویژه‌ای رو داشتیم و در برگزاری اولین کارگاه جام باشگاه‌های کتابخوانی مدرسه سما دانش آموزمون ترانه علمدار برگزیده کشوری شد.
آها بسیار عالی. کتابخوانی خیلی ممنونم از توضیحات.
اولین طرح برنامه سی نویسنده سی کتاب سی قصه رو هم ما امسال برای اولین بار در مدرسه‌مون داشتیم که از حضور نویسنده بومیمون خانم کیمیا امینی هم استفاده کردیم و برگزاری کارگاه‌های داستان نویسی رو ما داشتیم با حضور ایشون و سرکار خانم محمدی که عضو انجمن کودک و نوجوان هستن.
خیلی متشکرم از لطفت. موفق و موفق تر باشین.
ممنون از لطف شما.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بیست و هفت سالم و یکی از برنامه هایم به نام سفر و رسیدن به مقصد یک پانتومیم طولانی است که در آن تماشاگران تا آخرین لحظه مبدأ را با مقصد اشتباه.
خانه مار دو سوراخ داشت و مار از طرف دیگر بیرون رفت و در پناه تپه جلوی آفتاب حلقه زد و با خود گفت بگذار مرد مارگیر آنقدر آنجا انتظار بکشد و افسون بخواند تا خسته شود.
کارمند بسته را میگیرد. همان جعبه کفشی که کمتر از 24 ساعت پیش روی ایوان خانه ما قرار داشت. دوباره با کاغذی قهوه‌ای، بسته بندی و با نوار چسب شفاف مهرموم شده. درست همان طوری که به دست من رسیده.
شاید هم یک پیام تلفنی طولانی، خنده دار و بی سر و ته برایش آمده باشد. که در آن همه آدم هایی که این آدم تا به حال می شناخته دارند توی گوشی تلفن حرف می زنند و همه با هم می گویند تو قبول شدی، فقط یه امتحان بود، هممون سر کارت گذاشته بودیم، زندگی واقعی خیلی بهتره.
کتابان را با فرهنگ همراهی کنید.
بخش دوم گفتگوی من رو میشنوید با آقای بابک مفیدپور، مدیر خانه کتاب مفید. آقای مفیدپور عزیز، این که میگن کتاب فروشی ضرر داره شما قبول داری؟ چون شما اخیراً تازه دیدم که گسترشی داری در کار کتاب فروشی.
نه اصلا قبول ندارم. نه اینطور نیست. این کتاب
یعنی از جای حمایت میشی که مثلا
نه مطلقاً به هیچ عنوان من حتی به اندازه یک ریال از جای حمایت نمیشم. فروشگاه کاملا مستقل، متعلق به خودمون هست، 50 سال بخش خصوصی بوده و نه به من چنین چیزی رو قبول. اتفاقا میخوام بهتون بگم اون حمایتایی که میشه خیلی مخربه. آه. اگه یک کتاب فروشی یا کتاب فروش بتونه رو پای خودش بیسته، بتونه با تک تک نسخی که در اون کتاب فروشی میفروشه و ترویج میکنه مشتری ها رو به سمت خودش بکشه و اون فروشگاه رو سر پا نگه داره، نه نیاز به حمایت از جایی داره، نه نیاز به بودجه کلان داره و بسیار شغلی هستش که میتونه سودآورم باشه.
آره این امیدواری شما تقریبا در بین کتاب فروشی ها خیلی به نظر من معدود کسی هست این توی نگاه میکنه.
نه.
و خب حالا همین راه ها رو میخواییم ببینیم. شما هم بخش کودک نوجوان دارید در کتاب فروشی، هم بخش بزرگسالان و خیلی هم متنوع.
بله بله.
با فروشنده هاتون چجوری صحبت میکنی؟ نوع آموزش اونا چی هست؟
خواهش میکنم. من یه توضیح مختصر اول بدم. من میخوام بگم برای من فروشنده که قراره ترویج کتاب بکنم، ترویج از داخل فروشگاه شروع نمیشه، از خارج از فروشگاه شروع میشه. یعنی ناشر یه زحمتی کشیده، کتاب تولید کرده، ویرایش خوب، جلد خوب و محتوای خوب، حالا این میخواد بیاد فروخته بشه و برای کسایی که آشنا نیستن میخواد ترویج بشه که به فروش برسه. از اون لحظه که این کتاب میاد پشت ویترین ما قرار میگیره، من وظیفه ترویجی مو باید انجام بدم. باور بفهمید خیلی وقتا شده که نحوه قرار گرفتن کتاب ها توی ویترین خیلی تعیین کننده
مثلا.
است. مثلا یه سری رنگا کنار هم قرار نگیرن، یه سری قطعا کنار هم قرار نگیرن، حتی یه کتابی در یک طبقه بالا یا پایین تر سرنوشتش فرق میکنه، یا تناسب رنگی و اندازه‌ای کتاب ها در ویترین شما بسیار تعیین کننده است. یه وقت کتاب اینها خیلی تعیین کننده. این من دارم فعلا از بیرون فروشگاه صحبت میکنم که قراره یک نفر که کتابخوان نیست و ما میخواییم ترویج کنیم کتابو، میخواد اون ویترین شما رو ببینه، خب باید جذبش بشه. به موارد بسیار ریز و تعیین کننده که شاید خیلی ها بهش اهمیت ندن، تنوع کتابی که در ویترین قرار میگه، شما لزوما نباید مروجه یه طرز فکر باشین،
سلیقه های گوناگون
که با ذات کتاب فروشی هم همخوانی داره. تنوع اون کسی که رد میشه باید ببینه برای اون طرز فکر خودش تو اون ویترین کتاب میبینه و بهش احترام گذاشتن، که طرح جلدایی که ناشرا روش وقت گذاشتن برای ویترین بسیار مناسب، طرح جلدای خوشگلی شکیله و قطعای کتاب باید تناسب داشته باشن از نظر کنار هم قرار گرفتن، در طبقات قرار گرفتن، از نظر رنگی.
خب حالا داخل
و اینها وقتی وارد فروشگاه میشیم، همین داستان داخل فروشگاه هم هست، از نظر ظاهر دکورها و نحوه چیدمان کتابها، عنوان بندی ها. ولی از اون مهمتر اون وقت فروشنده ها هستن. فروشنده ها به اعتقاد من نقطه کلیدی این قضیه هستن. البته عوامل دیگه هم مهمه. حالا فرض کنید یه نفر بیرون دغدغه پیدا کرده آمده داخل فروشگاه، صبر و تحمل فروشنده بسیار مهمه. باید گوش کنه. حوصله نداره نباید بیاد تو این شغل. باید گوش کنه، باید ببینه نیاز مخاطب رو. از محتوای کتاب ها، چه کودک چه بزرگسال، باید شناخت کافی داشته باشه. با راهنمایی به سر سرهمبندی شده کاری عاید نمیشه. مشتری کتاب فروشی حساسه، واقعا به این حساسیت باید احترام گذاشت، به دلیل اینکه نمیخواد کم توجهی ببینه. فروشنده باید همراهی روانی و کلامی بکنه، حتی اگه سرش هم شلوغ باشه، گوش بده، نیاز سنجی بکنه، بشناسه و کتاب معرفی بکنه.
گاهی هم میشه فروشنده با مشورت کنن.
بله قیقا.
یعنی کار
نه یک کاملا.
این همه چون کتاب تنوع داره.
نه باید مشوره. اصلا
مثل مدیر... توی پزشکی که مثلا داره جراحی انجام میده میان با هم صحبت میکنه.
مدیریت کتاب فروشی باید بتونه اون فضای انسجام رو بین فروشنده ها شکل بده که اینها در رقابت با هم نباشن، یک نفر دیده بشه. باید یک تیم باشه. اینی که من فکر میکنم این قضیه تأثیر بسزایی داره و ما خیلی وقتا ضربه رو از این ناحیه خوردیم. حتی با وجود این که ما خودمون پیشینه مثبتی تو این قضیه داریم، یک بار که کم میذاریم یا احیانا اون همراهی رو انجام نمیدیم،
از واکنش داره.
بله 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 دقیقا.
و یه سوال آخر، این که به عنوان یه مشاهدگر مستقیم فکر میکنی که نرخ مطالعه همونقدر که میگن پایینه تو ایران؟
من این عددو قبول ندارم راستشو بخواین. آخه وقتی میگیم نرخ مطالعه پایینه، باید واقعیت‌ها رو ببینیم. وقتی از یه کتابی و 10 تا ترجمه چاپ میشه، خب هر کدومش و فروش میره، خب به طب اینا رو هم اثر میذارن. یعنی تا اینکه اگر یک ناشر با حق کپی رایت اونو چاپ کرده بود، شمارگانش فرق میکرد، خیلی مسائلش فرق میکرد. ما یه سری چیزا داریم که شاید از این بحث خارج باشه، ولی تا اونها صورت واقعی به خودش نگیره، ما نمیتونیم همینجوری بی پایه ادعا کنیم میزان مطالعه پایینه. نه، این با استناد به عملکرد ناشرا، رشدشون، میزان تیراژ چاپ شده و عناوین چاپ شده و کتابهایی که همین الان هم نیستش، موجود نیست، میشه عنوان کرد که این حرف زیادم درست نیست.
خب حالا باز ادامه میتونی بدی در مورد شیوه های کاری فروشنده که میخواد حرفه‌ای ببینم میشه که فروشنده باشه. همین الان من میخوام استخدام شما باشم، یا میگم که من کتابخوان نبودم ولی میخوام کتاب فروشم، و شما شرط اینه که ببین کتاب فروشی در اینجا عادی نیست، باید مروج کتابخانی بشی. این طرف از دست تو کتابو گرفت، با شوق بره اونو بخونه. میتونم علاقه من نباشم ولی تکنیکاشو یاد بگیرم؟
نه، باید یه علاقه کوچیکی وجود داشته باشه به اعتقاد من. حالا نه صرفا به عنوان فروشنده، ولی شما یا باید کتاب خان بوده باشید یا کتاب خر بوده باشید یا مثلا نمیدونم به انشا علاقه داشته باشیم، به نوشتار علاقه، یه چیزی اون وسط باید بوده باشه که بشه اونو تقویتش کرد. البته اگر هم مطلقاً علاقه نبوده باشه میشه علاقه رو به وجود آورد، یعنی افرادی ما داشتیم که به هیچ عنوان علاقه نداشتن
کتاب فروش بشن.
ولی کار سخت‌تریه دیگه، و برای آدمای کم حوصله امروز به نظر من، خودم سرم درد میکنه برای اتفاقا پرورش این جور آدما، چون خیلی وقت افراد به علاقه خودشون آشنا نیستن، شاید به عنوان یه گم کرده در شخصیتش باشه، نه تا حالا کشفش نکرده باشه که علاقه داره به کتاب. اون آدم باید به عنوان یه فرد با تجربه در ایشون کشف بکنه که تو میتونی یه فروشنده خوب یا کتابخونه خوبم باشی.
این اتفاقم من دیدم که مثلا طرف کتابخون نبوده یا علاقه نداشته، اومده با کتاب فروشی که ارتباطش برقرار شده، رفته میاد
بله.
ادامه کمک رو از اون میگه. اینجا دیگه واقعا ترویج کرده اون که
بله،
میتونه اینو
کاملا
خودش حساب کنه، نه؟
بله، و وقتی اون فرد اینجور علاقه مند بشه میتونه ده ها مثل خودش رو به وجود بیاره در بین خریدارا. این اتفاقی که افتاده من شاهدش بودم تو 20 سالی که تو این عرصه فعالیت کردم، و به نظر من توی فروشگاه خودمونم این اتفاق به نوعی افتاد. ما فروشنده‌ای که بسیار احساس میکرد که شاید تو این عرصه موفق نشه، و ما کاری کردیم با هم دیگه، همکاری کردیم و علایقی در ایشون به وجود آوردیم، به خصوص اعتماد به نفسش رو قوی کردیم تو این زمینه که این 8-9 هزار عنوان کتاب غول نیستن. الان طوری شده
میشن.
الان ایشون طوری شده راندمانش از من بالاتر رفته. دار
درود بر شما جناب مفیدپور عزیز،
سپاسگزارم از شما
و سپاس از همراهی شنوندگان همیشه کتاببان و موضوع جذابی که امروز دربارش صحبت کردیم و امیدواری هایی که آقای مفیدپور در عرصه کتاب فروشی ها به ما دادن. تا برنامه دیگری که با کتاببان با شما باشیم، شما رو به خداوند عزیز میسپارم. خدا نگهدار.
خداحافظ.
رادیو فرهنگ و پاسداشت زبان فارسی.
زبان فارسی پنجره ای به آسمان روشن تمدن و فرهنگ.
پنجره‌ای به سوی دین و آیین.
فارسی را پاس بدارید.
رادیو فرهنگ.
شد خیلی پسندیده شد، سوز مایونز تبدل باز شد، خورده شد خیلی پسندیده شد، این روغن جبر رو که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده،
سوزهای کچوب تبرک
باز شد، خورده شد خیلی پسندیده شد.
تبرک. بابک بابک امروز اومد پیش ما بابک زنده از یاد اون روزا دوباره ماه میشی ماه ما بابک دوست قدیمی مونه محافظ واسه پوستمونه کرم های خوب با ترکیب خاص بابک از قدیم تا امروز اینجاست پوستت خارا شادا به بابک